سلام و وقت بخیر. با برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و بخش دوم برنامه صحت با شما خواهیم بود. قماندان امنیه ولایت کندوز میگوید عملیات طالبان به نام عمری در این ولایت با ناکامی روبرو شده و همه ولسوالی‌های کندوز تحت کنترل نیروهای دولتی قرار دارند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما درباره نتایج انتخابات پارلمانی ایران هم برایتان با جزئیات خواهیم گفت و فراموش نکنید که در نیمه دوم بخش دوم برنامه صحت نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. پیش از همه در خبرهای افغانستان، منطقه و جهان امرای فرشته ندا باشید.
مسئولان محلی ولایت ننگرهار از کشته شدن 38 تن از طالبان مسلح و گروه داعش در نتیجه حمله هوایی در این ولایت خبر میدهند. قماندانی امنیه کابل میگوید که 5 تن دیگر از اختطافچیان در رابطه با قضیه عباسین از ولایت خوست بازداشت گردیدند. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ایران نشان میدهد که اصلاح طلبان در صدر قرار دارند. تفصیل اخبار. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه حمله هوایی در ولسوالی‌های هسکمینه و چپرهار این ولایت 38 تن از طالبان مسلح و گروه داعش کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت طیاره‌های بی پیلوت 5 حمله جداگانه را در این ولسوالی‌ها انجام دادند که در آن 15 فرد وابسته به گروه داعش و 23 طالب مسلح کشته شدند. تا کنون طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند. مقامات امنیتی ولایت تخار میگویند مولوی حنیف ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی اشکمش این ولایت با 20 تن از همکارانش کشته شدند. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیه تخار میگوید این طالبان شب گذشته هنگام حمله بر یک پوسته امنیتی در منطقه زدران کشته شدند. وی میگوید در این رویداد یک پلیس محلی نیز کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح تاکنون در این مورد تبصره نکردند. در یک خبر دیگر عبدالکریم فای قماندان امنیه کاپیسا میگوید در نتیجه درگیری مسلحانه میان دو گروه افراد مسلح غیر مسئول شام روز گذشته در ولسوالی حصه دوم کوهستان این ولایت 1 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. قماندانی امنیه کابل میگوید که 5 تن دیگر از اختطافچیان در رابطه با قضیه عباسین از ولایت خوست بازداشت گردند. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش از این نیز 7 تن از اختطافچیان در پیوند به این قضیه بازداشت گردیده بودند. با گفته وی تمام افراد بازداشت شده به جرمشان در رابطه با قتل و شکنجه عباسین اعتراف کردند.
خوشبختانه به ادامه سلسله از کارا امنیت ملی و به همکاری پلیس ولایت خوست 5 نفر دیگه از گروه اختطافچی را گرفتار کردن. گناه هم به جرم خود اعتراف داشتن.
آقای عبیدی میگوید که دو ماه قبل عباسین پسر نوجوان از ساحه حوزه 8 شهر کابل اختطاف گردیده بود و پس از دو ماه در اثر شکنجه جان باخت. رادیو آزادی ادامه خبرها. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ایران نشان می‌دهد که اصلاح طلبان در صدر قرار دارند. دور دوم انتخابات پارلمانی برای احراز 68 کرسی باقی مانده در مجلس آن کشور دیروز برگزار شد. خبرگزاری فارس گفته که اصلاح طلبان طرفدار رئیس جمهور حسن روحانی توانستند 33 کرسی را به خودشان اختصاص دهند. محافظه‌کاران هم 21 کرسی و نامزدان مستقل 14 کرسی دیگر پارلمان ایران را به دست آوردند. انتظار می‌رود نتایج نهایی انتخابات ایران امروز اعلان شود. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفته است در اردوی سوریه به حمایت نیروهای هوایی روسیه حملاتی را به هدف تصرف دوباره شهر دیرالزور و رقه از دست گروه داعش آغاز کردند. الکسی برودو دوفگین که دیروز با خبرگزاری RIA روسیه صحبت میکرد همچنان گفت قوای هوایی این کشور در عملیات از نیروهای زمینی وفادار به رژیم اسد حمایت میکنند. پیش از این اردوی سوریه پس از هفته ها جنگ به حمایت قوای هوایی روسیه شهر پالمیرا را از گروه داعش پس گرفت و این پیشروی زمینه را برای نیروهای حکومتی سوریه مساعد ساخت تا رای اکمالاتی جنگجویان داعش را از غرب سوریه و شهر رقه پایتخت نامنهاد داعش قطع کنند. در یک تحول دیگر پیشروی نیروهای کردی در جنوب سوریه به سوی شهر شداده رای اکمالاتی داعش را بر رقه و موصل بسته است. گروه تماس جانبه در مورد بحران اوکراین میگوید با فرارسیدن روز مذهبی ایستر تلاش ها برای تامین آتش بس در شرق اوکراین را آغاز میکند. این گروه که در آن نمایندگان روسیه، سازمان امنیت و همکاری اروپا و اوکراین شاملند میگویند آنها روی آتش بس کار میکنند که از نیمه امشب نافذ میشود. گروه تماس جانبه در یک بیانیه که دیروز نشر شده توافق کردند که پیام برقراری آتش بس را به همه گروه های درگیر در منطقه میرساند. شورای امنیت و همکاری اروپا هشدار داده است که خشونت‌ها در شرق اوکراین در ماه‌های اخیر به حدی رسیدن که سابقه ندارند. و سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید در صورتی که از وی خواسته شود حاضر است تا در حل مسئله جنجالی میان ایران و آمریکا روی دارایی‌های منجمد شده تهران همکاری کند. سخنگوی بان کی‌مون دیروز در شهر نیویورک گفت آنها در صورت خواست آمریکا و ایران آماده همکاری هستند. بر اساس فیصله محکمه عالی آمریکا $2 میلیارد دارایی‌های منجمد شده ایران امکان دارد برای کمک برای قربانیان حملات تروریستی اختصاص داده شود که ایران به نحوی در آن رویدادها دخیل دانسته شده است. حکومت ایران روز پنجشنبه از سازمان ملل متحد خواست تا جلو فیصله محکمه عالی آمریکا را بگیرد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11 و 7 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه با این مطالب با شما خواهیم بود. کماندان امنیه ولایت کندز میگوید عملیات طالبان به نام عمری در این ولایت با ناکامی روبرو شده است. رئیس ستر محکمه افغانستان اطمینان میدهد که در کار رسیدگی به دوسیه های مجرمین دقت لازم شده. آمریکا میگوید حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون مرز در کندز جنایت جنگی به شمار نمی رود. نتایج انتخابات پارلمانی ایران قرار است امروز اعلان شود. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان و تعداد از روزنامه های امروز چاپ کابل را مرور خواهیم کرد. در کنار مطالب خبری در نیمه دومین ساعت بخش دوم برنامه ساعت نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. کماندان امنیه ولایت کندز میگوید عملیات طالبان به نام عمری در این ولایت با ناکامی روبرو شده و همه ولسوالی های کندز تحت کنترل نیروهای دولتی قرار دارد. جنرال قاسم جنگلباغ همچنان گفت عملیات نظامی به هدف پاکسازی ولسوالی های چهاردره و امام صاحب از وجود جنگجویان به زودی تکمیل خواهد شد. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
قماندان امنیه قندوز میگوید برخی از قرا و قصبات ولسوالی های چهاردره و امام صاحب هنوز به دست شورشیان طالب بوده، اما به این معنا نیست که گویا طالبان مسلط در این ولسوالی ها تسلط کامل دارند. جنرال قاسم جنگلباغ که دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد افزود
دشمنان افغانستان عملیات را بران داختن به نام عمری. الحمدلله با مقامات سراسر ولایت قندوز روبرو شد، شکست بسیار قوی خوردند. تمام ولسوالی ها پیش خود دولت است، جای نظامی است.
قبل از این گزارش ها به نشر رسیدند که گویا نیروهای دولتی ولسوالی چهاردره قندوز را از وجود طالبان تصفیه کرده و همه مناطق این ولسوالی در تسلط دولت قرار دارند. جنرال قاسم جنگلباغ در ادامه صحبت خود گفت در درگیری ها بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان در ولسوالی چهاردره تلفات زیادی به طالبان وارد شده و چندین قماندان مهم آنها کشته شدند. او گفت
عملیات چهاردره چندین قماندان بسیار قوی جنگی از طالبان کشته شدند. از آن طالبان در حدود 24 4 نفر کشته داشتن، 12 نفر رفتید است. فیلن منازلشان پیش ریاست امنیت ملی حضور دارند.
جنگ در ولسوالی های چاردره و امام صاحب قندوز از دیر زمان ادامه دارد و زندگی مردم این ولسوالی ها را به خطر مواجه کرده است. شماری از مردم منطقه به رادیو آزادی گفتند که به خاطر ناامنی ها خانه و منازلشان را ترک کرده و برای برگشت دوباره به مناطقشان اطمینان ندارند. اما قماندان امنیه قندوز اطمینان می‌دهد که به زودی این دو ولسوالی به طور کامل از وجود طالبان پاکسازی می‌شود. جنرال جنگلباخ گفت بازگشت بی‌جا شدگان در برخی از روستاهای آزاد شده جریان دارد. قبل از این سرپرست وزارت دفاع افغانستان در سفر اخیرش به قندوز در اشاره به ولسوالی هایی که در امتداد دریای آمو موقعیت دارند، به خصوص ولسوالی امام صاحب گفته بود که این ولسوالی ها برای رسیدن شورشیان داخلی و خارجی به کشورهای آسیای میانه حیثیت دروازه ورودی را دارند. جنرال جنگلباغ گفت که در عملیات نظامی ولسوالی امام صاحب مناطق زیادی را دوباره تصرف کرده و حملات طالبان را دفع نمودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. گزارش ها و مطالب خبری را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. صحبت با رئیس سر محکمه افغانستان هم در امین برنامه و همچنان درباره تازه ترین ها از نتایج انتخابات پارلمانی ایران تا دقایق بعد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها امروز کابل. نسیم شفق شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
موقف جدید افغانستان در برابر حکومت پاکستان، توقع همکاری در پروسه صلح از پاکستان و مشکل اختطاف در افغانستان از مهمترین مطالب و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه ویسا نوشته است که حکومت افغانستان از سیاست دوگانه پاکستان به شورای امنیت ملل متحد شکایت می کند، اما نویسنده می گوید که توقع داشتن از شورای امنیت بجا نیست. سرمقاله نویس نوشته است که اگر نیروهای آمریکایی و ناتو به تعهداتشان در قبال افغانستان پابند می بودند، حالا نیاز به شکایت از پاکستان مطرح نمی بود. سرمقاله نویس همچنان گفته است که نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد محمود صیقل است و او با باور نویسنده کسی است که به علت داشتن تابعیت دوگانه با کابینه راه نیافت و در مورد خط دیویرن نیز نظر بدتر از پنجابی ها دارد. روزنامه چراغ سرمقالش را به وضعیت امنیتی افغانستان اختصاص داده و نوشته است که حکومت این کشور، امریکا و متحدین افغانستان اگر از اوائل برای موافقیت پروسه صلح تلاش لازم می کردن، حالا صلح در افغانستان تامین می بود. سرمقاله نویس گفته است که سناریوی صلح در افغانستان مشابه به پروسه صلح در فلسطین و اسرائیل بوده که از 70 سال بدین سو عملی نشده است. سرمقاله نویس می گوید که با گذشت هر روز تعداد کشته شده ها در فلسطین افزایش می یابد و اسرائیل در خاک فلسطین پیشروی می کند. با گفته سرمقاله نویس، افغانستان نیز از چند سال به این طرف با مشکل جدی روبرو بوده، منابع این کشور به تاراج برده می شود، افغان ها کشته می شوند، اما صلح در افغانستان تأمین نمی گردد. واکنش پاکستان به موضوع گیری جدید حکومت افغانستان در برابر این کشور، روزنامه سرنوشت سرمقالش را زیر همین عنوان نوشته است. سرمقاله نویس می گوید که حکومت افغانستان از پاکستان خواست که طالبان مسلح را به صلح حاضر نسازد، اما مطابق تعهداتش در برابر این گروه عملیات را راه اندازی نماید. سرمقاله نویس نوشته است که پاکستان به جای این اقدام هیئت طالبان را از قطر دعوت کرد و به شمول صلح روی برخی موارد با اعضای این هیئت گفتگو کرد. سرمقاله نویس گفته است که پاکستان این اقدام را پس از آن انجام داد که حکومت افغانستان در برابر طالبان اعلام جنگ کرد و پاکستان با این کارش تلاش می‌کند تا ملامتی ادامه جنگ در این کشور را به دوش حکومت افغانستان اندازد. و روزنامه سرخط در سرمقالش به تهدیدات اختطاف اشاره کرده و گفته است که نیروهای امنیتی باید در برابر گروه‌های اختطافچی با جدیت مبارزه کند. سرمقاله نویس نوشته است که پس از مخالفان مسلح دولت، اختطاف و حضور افراد مسلح غیر مسئول تهدید جدی برای حکومت و مردم بوده و به گفته نویسنده سرمقاله حکومت تا هنوز در برابر این گروه ها اقدامات لازم انجام نداده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تشکر از اینکه با ما همراه هستین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. نشریه استراتفورد کامنتری در مورد حملات طالبان و تلاش‌های صلح افغانستان مقاله‌ای را نشر کرده است. به نوشته نشریه، طالبان حملات بهاری 2016 را در حال آغاز کردند که گروه هماهنگ کننده تلاش‌های صلح آخرین تلاش را که شاید بیهوده بود برای آوردن صلح در افغانستان به خرج داد. استراتفورد کامنتری در این مورد هم نوشته که حکومت افغانستان در واکنش به حملات طالبان قوی ترین عملیات نظامی از این نوع را به اجرا گذاشت. به تحلیل نشریه، این کار دورنمای صلح در افغانستان برای پایان بخشیدن به جنگ 14 ساله در این کشور را با مایوسی روبرو ساخته است. باز هم نویسنده استدلال میکند که برخی دلایل برای خوشبین بودن به صلح در افغانستان وجود دارد. استراتفورد کامنتری این نکته را برجسته ساخته است که ده ها کشور برای امنیت افغانستان کار کردند و منافعی دارند، زیرا این کشور منطقه را با هم ارتباط می دهد. به نوشته نشریه، حرف اصلی نیست که در افغانستان صلح می آید، بلکه باید گفته شود که آینده افغانستان و تمام کشورها در نتیجه همگرایی و همخوانی سیاست داخلی، سیاست بین المللی و جیوپولیتیکی مشخص می شود. روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد ربودن یک زن استرالیایی در افغانستان مقاله ایران نشر کرده است. به نوشته روزنامه، پدر 91 ساله این زن خواهان رهایی دخترش از نزد ربایندگان شده است. کاترین جن ویلسون که 60 ساله است، پنجشنبه از یک دفتر در شهر جلال آباد ربوده شد. پدر این کارمند خیریه در یک نوار ویدیویی گفته که از وضعیت دخترش خیلی نگران است. براین ویلسون میخواهد تا ربایندگان هیچ گونه آسیب برای دخترش نرسانند و او را زنده نگه دارند. کاترین جن ویلسون برای بیش از 20 سال با مؤسسات خیریه در بخش‌های حقوق زن و تأمین آب آشامیدنی در افغانستان و کشورهای منطقه کار کرده است. او پیش از این به حیث مسئول برنامه‌های امدادرسانی دنمارک برای پناهجویان افغان در بیرون کشور کار می‌کرد. و روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به وضعیت زنان افغان توجه کرده و یک بار دیگر قضیه ریزگل را به بحث گرفته است. در ماه جنوری بینی این زن توسط همسرش بریده شد که افغانستان و بسیاری از کشورها و نهادها را تکان داد. به نوشته نیویورک تایمز، مقام‌های حکومت افغانستان، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و حتی طالبان حمله بر ریزگل را محکوم کردند، اما این زن 20 ساله به باور روزنامه نمونه دیگر است که نشان می‌دهد وعده‌ها برای آزادی حقوق زنان از طالبان ها بسیاری از مردان افغان ناکام شده است. شمار از فعالان حقوق زنان به شمول فعالانی که در خارج از افغانستان بسر میبرند همواره گفتند که غربی ها عمدن موقعیت زنان افغان را نادرست جلوه دادند. اسپوجمه اکسیر، یکی از فعالان، بر روزنامه گفته است زنان افغان قربانی خاموش و تسلیم شده فرهنگشان، مردانشان و سیاستشان هستند. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد سهرا کریمی، یک فیلمساز افغان در کراچی، پیش از حمله بر ریزگل گفته بود کارمندان پروژه های زنان در افغانستان سرمایه های زیاد از این پروژه ها به دست آوردند، در حالی که پروژه هایشان خیلی کوچک بوده و در نهایت شمار زیاد از زنان روشنفکر و خردمند افغانستان را ترک کردند. ساعت 11:18 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای نظامی آمریکا میگویند حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون مرز در کندوز جنایت جنگی به شمار نمی‌رود. یک جنرال ارشد نیروهای مسلح آمریکا دیروز گفت در ارتباط با رویداد کندوز 16 سرباز نیروهای خاص ایالات متحده تنبیه شدند. در این حال حکومت افغانستان از تحقیق آمریکا در مورد رویداد کندوز و تنبیه شمار از سربازان این کشور استقبال کرده است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای نظامی آمریکا نتایج تحقیقات در مورد بمباردمان شفاخانه گروه بین‌المللی دکتران بدون سرحد در کندوز را اعلان کرد. قماندان قوای مرکز امریکا دیروز در پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا به خبرنگاران گفت بمباردمان شفاخانه گروه دکتران بدون سرحد در قندوز یک اشتباه انسانی بود. جنرال جوزف ویتال ادعای جنایت جنگی در این ارتباط را به بنیاد خواند. نتیجه تحقیقات این است که پرسنلی که در این حادثه دست داشتند خبر نبودند که تأسیسات صحی را بمباردمان کردند. هدف آنها یک مرکز شورشیان بود که تقریبا در 400 متری شفاخانه دکتران بدون سرحد موقعیت داشت. نیروهای هوایی امریکا در 3 ماه اکتبر سال گذشته شفاخانه دکتران بدون سرحد واقع در قندوز را بمباردمان کرده که در نتیجه آن 42 نفر کشته شدند. در جمع کشته شده ها 14 بیمار و متبقی کارمندان این شفاخانه شامل بودند. بعد از آن مؤسسه خیریه دکتران بدون سرحد در این ارتباط خواهان تحقیقات بین‌المللی شد و نیروهای نظامی امریکا را به ارتکاب جنایت جنگی متهم نمود. اما جنرال جوزف ویتال قماندان قوای مرکز امریکا در ادامه صحبت خود گفت که این حادثه قصدی نبود. نتایج نهایی در این تحقیقات نشان می‌دهد که اشتباه انسانی هم را با مشکلات تکنیکی دلیل ایجاد این حادثه شده است. تعداد از پرسنل نظامی بر اساس اصول جنگ و درگیری با شورشیان عمل نکردند، اما این را نمی‌توان جنایت جنگی خواند. قماندان قوای مرکز امریکا گفت 16 عسکر امریکایی که در این حادثه دخیل بودند تنبیه شده، این مطلب به آنها ابلاغ گردیده و شماری از آنها از بخش قمانده نیروها اخراج گردیدند. نیروهای نظامی امریکا گفت برای هر یک از خانواده های کشته شدگان $6,000 و برای هر یک خانواده های زخمی حادثه شفاخانه دکتران بدون سرحد در قندوز $3,000 جبران پرداخته شده است. نیروهای امریکایی همچنان گفتند که برای بازسازی شفاخانه دکتران بدون سرحد در ولایت قندوز $5.5 میلیون پول پرداخته شده است. در این میان حکومت افغانستان از تکمیل تحقیقات نیروهای نظامی و مجازات دیسپلینی عساکر امریکایی دخیل در حادثه پرتاب بمب بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در قندوز استقبال کرده است. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
یک تخدی بوده، یک اشتباه بزرگ شدن. وقتی که امریکا به پرونده‌های اونا رسیدگی کردن، حکومت افغانستان از اقدامات امریکا استقبال میکنه.
قصر سفید میگوید نتایج این تحقیقات برای ملاحظه باراک اوباما رئیس جمهور امریکا فرستاده شده است. گروه بین‌المللی دکتران بدون مرز در مورد نتایج تحقیقات نیروهای نظامی امریکا در ارتباط با حادثه قندوز تا هنوز واکنش نشان نداده است. اخیراً قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان در سفر به ولایت قندوز از خانواده های قربانیان این حادثه دیدن کرده و در یک مراسم از مردم این ولایت پوزش خواست.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. رئیس ستر محکمه افغانستان اطمینان میدهد که در راستای رسیدگی به دوسیه های مجرمین از دقت لازم کار گرفته شده است. سید یوسف حلیم در صحبت با رادیو آزادی در این مورد سخن گفت. آقای حلیم در عین حال موجودیت فساد اداری در محاکم را رد نکرد، اما تاکید ورزید که اقدامات را در خصوص مبارزه با این پدیده روی دست گرفتند. ستار فروغ صحبت را با رئیس ستر محکمه افغانستان انجام داده و نخست از وی در مورد چگونگی بر رسیدگی دوسیه های مجرمین از سوی محاکم پرسیده است.
شما مجریان هستین و قوانین افغانستان و قوانین تمام کشورها خامش در این رابطه صریح هست که متهمینی که مرتکب جرائم میشن بعد از گرفتاری خیلی از این طرف تارانوالی ها اتهامنامه علیهشان ترتیب میشه و مطابق احکام قانون اجرا جزایی این محول میشه به محاکم و محاکم هم مطابق احکام قانون اجرات جزایی این دوسیه ها را مورد رسیدگی خود قرار میده و طبعا امو سه مرحله که برای جریان محاکمه در قوانین اجرات جزایی پیشبینی شده، اونمو مراحل ثلاثه خود را محاکم طی میکنه و بعد از او محاکم به روشنی اتهامنامه که سران الفباه ترتیب میکنن و به محکمه ارائه میکنن، در روشنی از او در مطابقت با احکام قوانین نافذه کشور احکام خود را صادر میکنن و زمانی که حکم قطعی و نهایی میشه به خاطر تطبیق برای دوباره به ساران ولی ها فرستاده میشه و مرجع تطبیق احکام جزایی ادارات محترم ساران ولی میباشه.
آن دست افراد که به اتهام فعالیت های تخریبی و تروریستی گرفتار میشن، محاکمه آنها از سوی محاکم عادی صورت میگیره یا کدام محکمه خاص در این مورد موجود است؟
طبعا با این محاکم محاکم عادی هستن و قانون نافذه که بر اساس ازی همچو متهمین محاکمه میشه همون قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هست که بخش سالمالی ما هم در این مورد یک اداره خاص دارن ما و زمانی که دوسیه محال محکمه میشه محاکم هم در این راستا وجود داره که همون دیوانهای جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هستن. یعنی پروسه عادی محاکماتی است مثل سایر جرایم و مبتلی بر احکام قانون دوسیه های از اینا مورد رسیدگی قرار میگیره.
حلیم صاحب، برخی از گروه های حقوق بشر یا سازمان های حقوق بشر گفتند که در قسمت محاکمه متهمین باید از دقت و غور لازم کار گرفته شود. شما چی اطمینان میتین در مورد افرادی که تا حال محکوم به اعدام شدن یا به سایر جزاها از سوی محاکم افغانستان؟ چقدر این پروسه شفاف بوده و چقدر از دقت استفاده شده در قسمت محاکمه متهمین؟
شما عرض شده که محاکمه افراد و اشخاص در محاکم جمهوری اسلامی افغانستان مبتنی بر قانون هست و با رعایت اصل تأمین عدالت و بی‌طرفی محاکم در اجرای قانون. برای شما اطمینان دادم میشه که تا زمانی که شواهد و مدارک کافی الزام علیه متهم موجود نشود، محاکم افغانستان در مورد قضیه اصدار حکم نمی کند. زمانی که شواهد و مدارک کافی الزام علیه متهم موجود شد و قناعت محکمه مبنی بر محکومیت شخص فراهم شد، در اون صورت محکمه بر مبنای قانون حکم خود صادر می کند.
برخی گزارش ها و انتقادات در مورد موجودیت فساد در نهادهای قضایی افغانستان موجود است. شما چه اقدامات تازه را در قسمت محو فساد روی دست گرفتین؟
دیگه هیچ شکی وجود نداره که ارگان های عدلی و قضایی افغانستان من جمله محاکم ما اینا مبرا از فساد نیستند. موارد فساد وجود داره و اقدامات که در بخش قوی قضایی جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر مبارزه با فساد صورت گرفته، ما در طی مدت سال 94 در حدود 85 نفر از مرتکبین جرایم فساد اداری را که شامل قضات، شامل محررین، شامل کمیشنکارهایی که وسیط هستند یا رابط هستند بین محاکم و بین قضات و متهمین، در حدود 85 نفر دستگیر شدن و هفته گذشته هم یکی از قضات ما مورد محاکمه قرار گرفت. ما مبارزه جدی را علیه زدودن فساد در دستگاه قضایی افغانستان شروع کردیم. در جریان هستیم که در طول این 6 ماه در حدود 602 نفر از قضات ما تغییر و تبدیل شد. البته متناسب با مو ظرفیت کاریشان، متناسب با مو فهم و دانششان این تغییرات به وجود آمد. در 33 ولایت افغانستان رؤسای محاکم استیناف تغییر شد، همچنان رؤسای محاکم شهری ما تغییرات در او به وجود آمد. در قسمت اصلاح قانون تشکیل و صلاحیت قوی قضایی افغانستان اقدام صورت گرفته و مراحل نهایی از او هم تکمیل شده. پروسیجرهای قضایی که ما در داخل دستگاه قوی قضاییه داریم این تحت بازنگری قرار دارد و ضمناً تمرکز بیشتر ما سر مبارزه با فساد است در دستگاه قوی قضاییه افغانستان که ما یک اداره کنترل و مراقبت است به خاطر کشف جرایمی که ناشی از فساد اداری است در بخش قضا سر زوال کار میکنیم که یعنی اداره ما تقویه شده و تا بتوانه که در راستای کشف جرایم فساد اداری در قوی قضایی افغانستان هرچی بیشتر اینا فعالیت بکنند. انشاءالله تصمیم ما و اراده ما می است که اگر خواست خدا باشه که ما بتانیم امی لکی ننگینی که امروز بر دستگاه قوی قضایی افغانستان وارد است امی لکی ننگین ما از بین ببریم.
جناب قاضی القضات صاحب، طوری که در جریان هستین، رئیس سارنولی استیناف ولایت هرات از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. شما نسبت به عدم مسئولیت قضات در افغانستان تا چی اندازه نگران هستین؟
متاسفانه خبر شهادت رئیس استیناف سارنولی هرات شنیدیم. با تاسف که از لحاظ مسئولیت سارنواله ها و قضات ما که در حقیقت مراجع تامین عدالت و تامین حاکمیت قانون در کشور هستند، هنوز هم کاستی های وجود داره. ما هم در طول دو ماه گذشته حدود 3 نفر از قضات بسیار خوبی خود از دست دادیم و اینا به شهادت رسیدن طرف دشمنان مردم افغانستان. نگرانی داریم در این راستا، ولی در عین حال از طرف مراجع امنیتی کشور که مسئول تامین امنیت سارنوالا و قضات ما هستند، برای ما اطمینان داده شده که انشاءالله تدابیر جدیدتری را به خاطر مسئولیت قضات و سارنوالا اینا اتخاذ خواهد کردن. نگرانی وجود دارد در این راستا.
سید یوسف حلیم، رئیس ستر محکمه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 11:30 به وقت کابل شد. حالا هم نوبت نشر سرخط خبرها. فرشته ندا با شماست.
مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه حملات هوایی در ولسوالی های هستمین و چپرهار این ولایت 38 تن از طالبان مسلح و گروه داعش کشته شدند. مقامات امنیتی ولایت تخار میگویند مولوی حنیف ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی اشکمش این ولایت با 20 تن از همکارانش کشته شدند. قماندانی امنی کابل میگوید که 5 تن دیگر از اختطافچیان در رابطه با قضیه باسین از ولایت خوست بازداشت گردیدند. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ایران نشان می‌دهد که اصلاح طلبان در صدر قرار دارند. دور دوم انتخابات پارلمانی برای احراز 68 کرسی باقی مانده در مجلس این کشور دیروز برگزار شد. گروه تماس سه جانبه در مورد بحران اوکراین می‌گوید با فرارسیدن روز مذهبی ایستر، تلاش‌ها برای تامین آتش‌بس در شرق اوکراین را آغاز می‌کند. و سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید در صورتی که از وی خواسته شود حاضر است تا در حل مسئله جنجالی میان ایران و آمریکا روی دارایی های منجمد شده تهران همکاری کند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی و جزئیات این خبرها در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. همچنان برای گرفتن تازه ترین اطلاعات از افغانستان، منطقه و جهان، ما را در فیسبوک و توییتر هم همراهی کنید. در سرخط ها هم شنیدیم که نتایج ابتدایی انتخابات پارلمان ایران نشان می‌دهد که اصلاح طلبان در صدر قرار دارند. دور دوم انتخابات پارلمانی برای احراز 68 کرسی باقی مانده در مجلس ایران دیروز برگزار شد. خبرگزاری فارس گزارش داده که اصلاح طلبان طرفدار رئیس جمهور حسن روحانی توانستند در صدر برنده ها قرار گیرند. همه حالا فرین آسمی خبرنگار رادیو فردا را با خود در استودیو داریم. فرین جان سلام، خوش آمدین. نخستی که تازه ترین آمار ارقام از نتایج ابتدایی چیست؟
سلام بر شما و شنوندگان. بر اساس آماری که تا اینجا اعلام شده، اصلاح طلبان در به دست آوردن کرسی های مجلس پیشتاز بودند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به اصولگرایان صبح شنبه امروز با انتشار نتایج غیر رسمی دور دوم انتخابات از برتری نسبی نامزدهای اصلاح طلب و همچنین طرفدار دولت حسن روحانی خبر داد. بنابر گزارش تسنیم، از مجموع 68 کرسی نامزدهای اصلاح طلب تونستند 35 کرسی، نامزدهای اصولگرا 25 کرسی و نامزد های مستقل 8 کرسی رو کسب بکنن. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم شمار کرسی های به دست اومده از توی فهرست حامیان دولت رو 45 کرسی تا زمان انتشار این خبر اعلام کرده.
بله، در کل سهم و یعنی اصلاح طلبان تونستن در مقایسه با گذشته خوب بدرخشن. آیا در گذشته هم اونا در صدر قرار داشتن و یا این انتخابات برشان یک موفقیت بزرگ بوده و یک تحول بزرگ است؟
این انتخابات یک تحول بزرگ بوده برای اصلاح طلبان. اگر که بخوایم نگاه بکنیم به انتخابات گذشته مجلس، گروه بزرگی از اصلاح طلبان در انتخابات قبلی مجلس رسما اعلام کردن که نه در انتخابات شرکت میکنن و نه از کاندیدای خاصی حمایت میکنن و تعداد کمی از اصلاح طلبان تونستن به مجلس قبلی راه پیدا بکنن. در عوض اصولگرایان در انتخابات قبلی با طیف‌های گوناگون در مجلس حاضر شدن، اما شروع به کار این مجلس باعث شد که اونها اختلافهایی پیدا بکنن و طیف‌های گسترده‌ای از این وسط در بیاد. ولی خب اگر که به انتخابات ریاست جمهوری سال 92 نگاه بکنیم، خب دولت حسن روحانی که معتدل تر هستش پیروز شده، اصلاح طلبان از آقای روحانی حمایت میکردن، ولی از نظر مجلس نه، این یک رکوردی میتونه برای اصلاح طلبان تا اینجا حساب بشه.
بله، و پرسش خیلی مهم است در مورد سهم و حضور زنان در انتخابات پارلمانی ایران که چگونه بود و چه تعداد از زنان با مجلس راه یافتند؟
سهم زنان اصولا در پارلمان ایران همیشه کمتر بوده از اون چیزی که باید استاندارد باشه، ولی تعداد زنایی که در این انتخابات در مجلس رأی آوردن به 17 نفر رسیده که بیشترین میزان حضور زنان در مجلس بعد از انقلاب سال 57 هست. قبل از این 14 نماینده زن در دور اول انتخابات در 7 اسفند ماه به مجلس راه یافته بودند. یکی از اونها آراش باطل شد، به نام مینو خالقی، منتخب شهر اصفهان هست. شورای نگهبان با وجود اینکه انتخابات در این حوزه تایید شده و خانم خالقی رأی آورده، اما آرای اون رو باطل کرده و رد صلاحیت شده و معتقد هستن که باید این کرسی باقی مونده اصفهان در انتخابات میان دوره‌ای در سال آینده مشخص بشه.
و بالاخره نتایج نهایی چی زمانه اعلان خواهد شد؟
نتایج نهایی مقداری شمرده شده آرا و تعداد کمیش مونده. ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرده که نتایج رسمی امروز شنبه اعلام خواهد شد در ساعت پیش رو، و خب دور دوم انتخابات هم که روز جمعه برگزار شده بود در 55 حوزه و برای تعیین 68 نماینده.
بله، و به عنوان پرسش آخر امی، که آیا نامزدان مستقل که عضو مجلس شدن بیشتر از اینا با رئیس جمهور ایران نزدیک هستند یا با آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی؟
خیلی از این نامزدهای مستقل مشخص نیستن، آدم‌های گمنامی ممکنه باشن، طیفشون مشخص نیست که به کدوم جناح بیشتر نزدیک هستن، ولی اونطور که کارشناسا و تحلیلگرا معتقد هستن اینه که بیشتر این افراد مستقل به دولت آقای روحانی نزدیک هستن و خب در تصمیم گیری هایی که مجلس آینده خواهد داشت، در مصوبه هایی که خواهد داشت، اینا میتونن آقای روحانی رو حمایت بکنن و کمکی برای دولت باشن.
با تشکر فراوان، فرین آسمی خبرنگار رادیو فردا را با خود داشتیم و شنیدین که نتایج ابتدای انتخابات پارلمانی ایران نشان می‌دهد که اصلاح طلبان در صدر قرار دارند. دور دوم انتخابات پارلمانی برای احراز 68 کرسی باقی مانده در مجلس ایران دیروز برگزار شد. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که اصلاح طلبان طرفدار رئیس جمهور حسن روحانی توانستند 35 کرسی را به خودشان اختصاص دهند، محافظه‌کاران هم 25 کرسی و نامزدان مستقل 8 کرسی دیگر را در پارلمان ایران به دست آوردند. انتظار می رود نتایج نهایی انتخابات دیروز ایران امروز اعلان شود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمانو بلدینګ او سوره سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنویم. تشکر از همراهی تان در بخش خبری این برنامه. حالا هم بخش دوم برنامه صحت.
روغتیا در جوان شتمنی.
با سلام دوباره باز هم خوش آمدین به برنامه شما. رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه نفس تنگی است و دکتر صاحب حبیب گل آریوبی متخصص داخلی عمومی در استودیو با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. دکتر صاحب فکر میکنیم یک تماس داریم. اول بشنویم برادر ما به اسم امیدالله روی خط هستند. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. خیلی راضی هستم.
تشکر. شما خوب هستین؟ بفرمایین مشکل تانه بگوین.
دکتر صاحب سلام علیکم. گفت گاشل موضوع نم بری ده دکتر صاحب یو مریضی دی ماده سی ده خوری صاحب
میره بانی اوکی میره بانی اوکی برو
صاحب در روڑی سی خورم هم در ناس که ده دسی پرسو پیدا که گی کلا کلا سوزاشم که گی او دسی وزن پیدا که گی سره دون درانش یو زلی دی با سیلاتی
ها. البته اورورا دمیری تکلیف یا پپټیکل سر اومن درې اومده سبب لري چې یو هیلیکوباکتر پایلوری یا یو میکروب ته چې سبب د مشکلات په میده کې یا د میده د زخم جوړیدو سبب ګرځي. بل یو نو ناروغي ده چې هغه ته زولینجر الیسن سندروم وایي چې په هغه کې اومن ناروغ غوړی سالات لري ډیر زیات تشناب ته ځي او البته دانه و ناروغان اکثرا دنگر وی چیزین خاص ماینات ما ضرورت داری. دریمی که دلیشی چه درمل و دکاروانی نم منستر آشی لکه چوک شه اسپرین خوری دکلوفیناک یا دانورا کلا چه پی میده که درد پیدا کیگی نو دا موجود دا پرسو پیدا کیگی چه سوسوی ازم منستر آزی نو دا باید تاس زنی ماینات باید تکمیل که یا متخصص دکتر تا مراجعه وکي ولې موږ دا توشه درته کوو چې خپل سر د درد درمل مخري خصوصا اسپرین ډیکلوفیناک او داسې نور همدارنګه کسي ګرس کوي سیګریټ قطع کوي او په څنګ کې کوشش وکړي چې انټي اسید او عام شاید دغه اخري د شپې خونه کلشتاس ډوډۍ خوري درې ساعت خوب مکووي همدارنګه زنی نور تجویزاتی چه ده نور پختن و جیران که در توائیم زکه چی مونگ یا بل رو خط بله.
برادر ما ولی از ولایت خوست روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر.
خوب استین برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
جان من خود تلفن کردم برات. من یک مریض هستم در خانه.
چی مریض داری؟ مریضی داره برادر خان؟
مریض من هستم نیست کمی شاو خواشو باز میخه در بیرون میبرایا.
خب یعنی علت بیرون رفتنش چی است؟ آیا نفس تنگ میشه؟ آیا دل تنگ میشه؟ یکی یک خلق تنگیست مثلا کسی خواه می...
نفسش تنگ میشه بیادارم بیرون میبره
یا بیرون میبره یعنی به چی مانا؟ ایتخونه است؟ زن است؟ مرد است؟ جوان است؟ به خاطر
زن است؟ زن
آیا گریان خونه میکنه از یادم را ای حالت خود که گوشه نشین
نه بیادارم گریان نمیکنه اما فکرمیز سر خدا فوت کنه باز میبره بیرون. اما علاجش هم کردیم میگه دکترها میگه هیچ چیزون نیست.
خب یعنی بار از اینکه خواه میکنه دفتر نفس تنگ میشه یا یکی دو ساعت تیر میشه؟
یک ساعت یا یک نیم ساعت که تیر شد باز میبره.
سنشان چند است؟ اومن سنشان؟
50-56 باشه.
خب بله. برادر ما ولی جان از خوست پرسیدن که والدیشان زمانی که استراحت میکنن یک لایکریم صد بات دوباره از خو بر میخیزن و کوشش میکنن به طرف بیرون برن یا به طرف اولی برن که البته با گمان اغلب میتونه یک تشویش عصبی روحی باشه ولی بعضن هم ما قبلا هم گفتم به یک برادر ما که نفسنگی میتونه در امراض قلبی بعد از اینکه شخص استراحت میکنه که دو ساعت بعد از او خصوصا دو ساعت بعد از او برای مریض پیدا شو مریض کوشش میکنه که به طرف بیرون و خصوصا طرف کلکینا حرکت کنه و این نفس تنگی ناشی از جذب دوباره مایاتی که در پاها وجود داره یا اون پوندگی که در پاها وجود داره از یک طرف از طرف دیگه عصب سمپاتیک اومن از طرف شب فعالیتش کمتر میشه عصب واگوس زیادتر میشه فعالیتش و همچنان خود ایجاب آجزیز و اعشاق خصوصا پیش کسای چاق اعشای بطنی طرف بالای صدر فشار وارد میکنه و از طرف دیگه مرکز تنفسی در خواب البته فعالیتش کمتر میشه که در نتیجه اصاب نفسنگی میشه. ولی من فکر میکنم ولی جان که مریض شما شاید چون معاینه نشده امکان داره که مشکلات عصبی روانی داشته باشه شما میتوانین با گرفتن یک گراف ساده و یک اکسری ساده که در خوست امکانات از دو معاینه وجود داره میتونن مشکلات قلبیش رد کنین و تداوی لازمه در زمینه برش تجویز شون.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما احمد رشاد از وردک روی خط هستن. بله سلام علیکم.
علیکم دکتر صاحب.
سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین مشکلتان رو بگوین.
خیر بگوین دازده رو رسولم کارانو دکتر صاحب سلامونم.
ټوک نه پلانډو کې د ما پوښتنه ده غواړم د ټول شاته مشکله کې چې زه سیګریټ څکوم اوس وخت کې د سیګریټ پرې کې دي نو زه څه وکړم د ما درملو ته یې باندې ست
تکنه زه مخرمه استعمال کوم ته لږه مشکل نه لرم. ښه اوروره تاسو څومره وخت کې چې سیګریټ مو خوشی کړی دي؟
سیګریټ مې دایوانې خوشی کړی دي چې
بیا نه کوم. ښه البته سیګریټ خو د اسما سرنده او همدارنګ د سی او پی ډی یا کرونیک ابستراکټیو پلمونری ډیزیز چې هغه کې امفیزیم او همدارنګ برانچیت مزمن یا مزمن برانچیت شامل دی. البته اکثره کسان چې سیګریټ کوي هغه کې برانچیت مزمن ډیر عام وي. نو تاسو ډیر ښه کار کړی. سیګریټ مې چې قطع کړی دی کوم مشکل نشته، ولی په ابتدایي حالاتو کې کله چې ناروغ سیګریټ قطع کوي دوی ته البته یو څه التهاب او څه د ششو پرابلم په جریان دی مشک پیدا کیږي چې هغه البته مرور زمان کې د منځ ځي، ولی سیګریټ ډیر خطرناک دی. صحی سازمان د نړۍ صحی سازمان د سوې کوي سړی شل قوتي سیګریټ په کال کې وڅکوي د خطرناک دی.
تشکر ډاکټر صاحب. الفت از ولایت هرات روی خط هسته. بلی سلام علیکم.
سلام به شما ډاکټر صاحب. دغه مشکل درته منه یو څنګه خلک ځو مشه مې شنو مې سای تو اینجا واز که در جام یک چند دقیقه نشه میشیم تمام اطلاع رو میدن برا دکتر سمتن روشنی هم دارن خشوش.
برادر ما متاسفانه سوال شما را گرفته نتونستم، اگر به شکل آشتا و بلندتر صحبت کنین که سوال شما را درست بفهمیم.
من گفتم در جای سمتن سمتن شما در یک چند دقیقه بخیدم یک جای برو مثلا ام جا چیز یو شو برا سر اللہ بزد یک شوام خیری تارد میشه که بخیم با رفتن من نتون پاسون دادم میشنم چند تا جواب دوباره سر ما خایستم ما کم بگم باز دوباره بخیرم برم دفعه دکتران برای جان کریم
چند سال استی برادر کم خون استی و نیستی فشارت نرمال است و یعنی
من تقریبا 19 سال هستم.
خب درست برادر، ما جواب میتونم سوال شما. البته برادر ما احمد رشاد جان پرسیده بودن که سیگریت، البته 20 قوطی سیگریت میتونه در یک سال سبب مشکلات در طرف تنفسی شوه. با قطع سیگریت ما بعضن سبب بعضی سرفه ها و بعضی تخریشات در طرف تنفسی میباشیم که اون ناشی از یه زمانی که ما سیگریت میکشیم. سیگریت یک ماده به نام نایتریک اکسید هم در گازات خود داره که این اونقدر توجه به این نشده از طرف اکثر دکتر صاحب و این خودش سبب توسل دنده قصبات از نه تگندازی. اگه چی سیگریت میتونه فوق العاده مضر باشش باشه، ولی چونی تاثیرات از بین میره دفعتن بعد از قطع سیگریت میتونه یک مشکلات تنفسی برک شخص پیدا شوه که به مرور زمان قابل برگشت است، یعنی به شکل نرمال برمیگرده. برادر مولفت پرسیدن وقتی که اونا در جای خود نشسته میباشن و دوباره میخیزن اینا سرچرخی پیدا میکنن که سرچرخی را به نام پوستچرال هایپرتنشن ما یاد میگیم یا پوستچرال سینکوپ میگیم که اینا و سرچرخی ها ناشی از این است که مریض کدام مرض خاص می داشته باشه. طور مثال واز واگل سینکوپاس، نیوروجنیک سینکوپاس، میکچوریشن سینکوپاس، همچنان سینکوپای دیگه که از امراض کم خونی پیدا میشه که من پوستچرال سینکوپ یاد میشه. این علت این سرچرخی ها یا سینکوپا باید پیدا شوه که مریض با کمبود خون مواجه است، فشاری در زمان خوابیده نرمال است و در حالت استاده کم میشه. بنان به این برادر خود ما توصیه میکنیم که کوشش کنه مایعات زیاد بگیره. از زمانی که از جای خود میخیزن، خصوصا از طرف صبح وقتی که اونا به نماز خواندن میخیزن، در جای خود یک 5 دقیقه بشینن، پای خود حرکت بدن، دفتن نخیزن، این میتونه تگندازی برشون موثر باشه. ولی علت پیدا کردنشون با منی فیزیکی که دکتر اینا رو باید معاینه کنه و در پالویز تجویز بعضی از معایناتم ضروری است.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما علی احمد صحرایی از قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم خارجان عزیز، خوب هستین؟ بخیر هستین دکتر صاحب؟ خوب هستم، بخیر هستم.
زنده باشین. بفرمایین برادر خان.
خواهش دکتر صاحب، یک مشکل داشتم براتون میگم. مدام خود ترکی تایر موتر از سر غوندی الا میکردم دیگه، تو در بغل خود میگرفتم دیگه، یعنی جگرم درد میکنه، می چیز شیرینه که میخورم نفس تنگی میشه، یکی هم میشینم در جای خود که بخیزم سرچرخی سرم میآید، چشمای میتی اگر از چشم نظرم میاد. یکی ما از کمر خودم یک وقت برای شما گفته بودم دیگه، حال اولاد ما هم گفتم نمیشه، نمیره، مشکل برای نشان دادین دکتر صاحب.
خب علی احمد جان، شما گفتین که یک ضربه خورده بودین به کمرتان، البته وعده خیستن، و شما عین مشکلی که برادر دیگه من ملفت شکایت کردن عین مشکل دارین، که البته ما بازم به جواب سوال شما میگم که این ضرورت به معاینه فیزیکی و باز معاینات متممه یا معاینات لابراتوری داره که باش شما از نزدیک دیده شوه، و از طرف دیگه بعضی حالت‌ها مربوط هیچ مرض نمی باشه، خصوصا دپرشن یا استراب یا افسردگی که این دامنگیری اکثریت افغانای ما شما شرایط خراب و بدبختی های جنگ سبب شده که تمام ما شما، البته من خودم میگم دی مشکلات دچار هستیم، ما تسلط کامل روحی عصبی نداریم، بنان با اندکترین تغییرات محیطی ما شما بسیار تغییرات فاحش را در وجود خود احساس میکنیم، بنان شما تشویش نکنین، خداوند شفا دهنده است، هیچ مشکل خاص شما ندارین، بازم به خاطر چکاپتون میتونه یکی از نزدیکترین دکترای متخصص مراجعه کنین تا مشکلاتی که برادر دیگه گفته و مشکلاتان تحریف و تداوی شود.
زنده باشین دکتر صاحب، فکر میکنم یک دوست ما روی خط هستن، مشنایم اینا چی گفتنی دارن.
دکتر صاحب داشتم.
آب بفرمایین، اول خدا معرفی کنین بعد سوالتان رو بگوین.
من دکتر صاحب، من مایی برسن پایین فرضی هستم باید میکنم تا بالا میکنم 27 سال شد مایی برسن، خانم که می خورم این گردای من پایید دارم چرک می آیا این رقمی به تعریف می شم.
خب امی برادر قند، چند سال است که پایت حرکت نداره یا مشکل داره؟
این 27 سال شد دکتر صاحب، 27 سال شد من این مرد.
زمانی که برادر محترم سردار آقا یک شخص به کمر خود خصوصا در ناحیه لومبر یا پایینتر ضربه میبینه، نخا یا عصب مرکزی که اون ناحیه را تصیب کرده که البته این مثانه و روده کلان هم تصیب کرده و پا هم به می ترتیب، زمانی که صدمه میبینه شخص نمیتونه به درستی حرکت کنه یا احساسش از بین میره، نمیتونه کنترل برای مواد غایطه و ادرار خود داشته باشه، متاسفانه خدا شما را برکات شه بده، خداوند نوازش برتون بده، پاداش بهش خداوند است، این شده دگاله، ولی شما باز تجهیزاتی هست که باید دور تعقیب کنین، به طور مثال زمانی که شما ادرار میکنین باید دکتر مالشتون برتون بگه که ناحیه مثانه را چطور شما پچخ کنین تا ادرار به شکل درستش تخلیه شوه، ماندن ادرار در داخل مثانه میتونه سبب رشد باکتری ها و میکروب ها شوه که در نتیجه سبب مشکلات نزدان میشه. از طرف دیگه وصل کردن کاتیتر که از به شکل کاتیترهای مسانی اگه امکان داشته باشه از او جلوگیری کنین، به شکل کاندم کاتیتر، کاتیتری که به احلیل داخل نمیشه، به مسانه داخل نمیشه، میتونه شما از او استفاده کنین که فعلا خوشبختانه قابل دریافت هم است و میتونه با یک فشار دادن شما ادرارتون تخلیه کنین و فشار دادن در نهی مسانه این یک تجویز بسیار ساده و بسیط است و شما میتونین یک دکتر رکدی ارتباط بلد باشه از اونا کمک طلب کنین که انشالله مشکلتون رفع میشه، ولی اگر از کاتیتر مثانه استفاده میکنین ای اگر زمان طولانی مدت در مثانه میمانه یا به شکل درست و بهداشتیش داخل مثانه نمیشه، طبعا این زمینه میکروب مساعد میکنه و شما به سوزش ادرار و مشکلات مثانه دچار میشه.
زنده باشین دکتر. ز برادر ما حاجی عظیم از هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله السلام علیکم خواهد محترم، سلام های خود را برای شما و برای دکتر سهبیتان برای همه شنوندگا و همکار تخنیکیتان از وجه عظیمی از ولایت هلمند تقدیم میکنم.
بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایید.
تشکر، زنده باشین خواهد گرامی. دکتر سهب محترم، امی یک پنجشیش ماه پیش لاغر بودم، هیچ کدام تکلیفی نداشتم، علی کمک گوشتیم زیاد شده، چاق شدیم، نفس تنگی زیاد برم پیدا شده، وقتی وضو کردن زیاد به تکلیف هستم، امرای پایششتن و دیگه جای و یگان وقت که را میرم هم زیاد به تکلیف میشه که نماز میخوانم نفس تنگی زیاد میشه، کمک گوشتای زیاد شده چاق شدیم. دکتر سیما شاره شکی بیشتری تکلیف هیچ نداشتم از نفس تنگی، ما خودم عمر ما 43 سال است.
برادر قن اول خمرتون گفتین چاقی عمر چاقی از 20 تا 60 سالگی است. این سن است که آدم چاق میشه، خصوصا بعد از دهه 4 یا بعد از 40 سالگی چاقی بر آدم پیدا میشه تا به 60 سالگی رسید. بعد از 60 سالگی شما اکثریت کسا رو میبینین که چاق نمیشه، به غیر از بعض امراضی که دو بعض امراض مثلا عدم کفایت غده تایروید است که میتونه یک شخص چاق بسازه. ولی به صورت عمر چاقی از 20 تا 60 سالگی است. شما زمانی که چاق میشین مشکلاتی در وجودتون پیدا میشه. با چی نسبت؟ اول علت چاقی را براتون میگم. شما چاق شدین زمانی که کالری مواد غذایی را میگیریم و او را به درستیش مصرف نمیکنیم، این به این معنی است که ما چاق میشیم. کالری یا مواد غذایی باید به شکل گرفته شود که ضرورت ما باشه. به چی معنا؟ به این معنا زمانی که ما غذای را میخوریم باید اون غذا را دوباره به مصرف برسانیم، ما قدر فعالیت فیزیکی داشته باشیم که او را به مصرف برسانیم. زمانی که غذای کافی میگیریم و فعالیت فیزیکی نداریم، طبعا این غذا به شهم تبدیل میشه در وجود، که البته بعد از یک سلسله تغییرات متابولیکی این به شهم تبدیل میشه که طبعا شهم وجود چاق میسازه و یک فشار اضافی بالای قلب، بالای تمام سیستم ها و خصوص بالای شش و قلب و مفاصل میباشه که آدم ناتوان میسازه. در پالی از او چاقی به شکل ناگهانی میتونه به شکل خبیثه هم باشه. طور مثال میتونه در بعضی از امراض ظهور کنه، از جمله خود غده ایپیفیز که در اونجا میتونه ترشح هورمون گروت هورمون یا هورمون نشونما زیاد شما میتونه شخص چاق شوه. ولی این نوع چاقی اومن دنایات انگشتا میباشه و اومن زناخ کلان میشه و یک شخص ناتوان میشه. از طرف دیگه عدم کفایت غده درقیه یا امی جاغور که ما شما میگیم که طبعا کل ما شما غده که برام غده تایراید یاد میشه ایره داریم که اگر این کلان شوه جاغور یاد میشه و زمانی که فعالیت درست نداشته باشه شخص متابولیزمش یا سوخت ساز وجود یا سوخت مواد غذایی که میگیریم این بتی میشه، بنان مواد غذایی آیسایستا به شم تبدیل میشه و به شکل موکوپولیسکاریدای هایدروفیلیک در تحت جلد تجمع میکنه. یک شخص چاق میشه که در پالی زو میرفتگی و بعض مشکلات دیگه برای یک شخص پیدا میشه که شما ضرورت به بعض معاینات دارین، از جمله فعالیت غده درقیه یا تایراید در پالی زو، چک مرض شکر یا دیابت قندی و همچنان کلسترول و تریگلیسیرید، با همین ترتیب بعض معاینات دیگه که او را باز دفتر صاحب معالج بعد از که شما را معاینه فیزیکی میکنم بر شما تجویز میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. نفس تنگی چیزی هم میباشه؟
بله، نفس تنگی از نظر ژنتیک ارثیان بوده میتونه. طور مثال کسایی که اونا توینز یا دوگانگی هستند از اونا دیده شده که اینا هر دویشون اکثرا به نفس تنگی مبتلا بودن و همچنان قسمی که قبلا گفتم تغییرات پلیمورفیزمی که در کروموزوم 5 کیو دیده میشه و این تغییرات ناشی از یک سلسله تغییرات مختلف پروتئینی است که انترلوکین 4 5 و 9 13 را همراه با تی هلپر سل 2 همراه داره که میتونه سبب تغییرات در ای جی ای شوه، یعنی ای جی بی زیادتر میباشه و تغییرات ژنتیک البته در نفس تنگی رول خود داره و این ثابت شده که از نظر ژنتیکی نفس تنگی میتونه از نظر ژنتیکی موجود باشه.
زنده باشین دکتر صاحب. از یک فرد که مبتلا به بیماری نفس تنگی است در خانه چطور باید مراقبت شوه و اگر همی عملی نفس تنگی سرش بیاد چی باید بکنیم؟ بسیار مختصر اگر بگوین چون وقت ما کم مانده.
اولا وقایه شوه تو اشخاص پیدا شوه شخص بفهمه که به کدام نوع مواد حساسیت داره. طور مثال من براتون ساده میگم، به شک باید خانه شون نباشه، شک باید خانه شون نباشه، کوشش کنه که از اتریاست و مواد مخرج رنگایی که بوی تیز داره از اون استفاده نکنه، کوشش کنه که مادر کای که کوکروچ در خانه نباشه، به می ترتیب گرد لباس که در بین گرد جاروی گپایش کس اینا باید نباشه در خانه. و از طرف دیگه زمانی که حمله پیش شخص پیدا میشه کوشش شوه که این شخص در هوای آزاد آورده شوه. تا مثال در کسایی که فرشای که به شکل چسبیده یا شرش میشه اتاق چیزی میتونه نفس تنگی در اتاق به وجود بیاد، اتاق باید تهویه خوب داشته باشه، حرارت خوب داشته باشه، آفتاب داشته باشه و در پلیز زمانی که حمله تشکل میکنه اهتمامات مون دادن اکسیژن و انهلرا و ادویه که از طرف دکتر توصیه میشه که موجود نباشه مراجعه به شفاخانه و مرکز مرکزی است.
بسیار زیاد تشکر شنونده های عزیز. برنامه صحت سرمایه زندگی هم اینجا به پایان میرسه. از دکتر صاحب حبیب گل آریوبی که در این برنامه با ما شنونده ها بودن تشکری میکنم.